ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه میزبان شما. رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگردانده شدن محمد علی نجفی به زندان خبر داد. به گفته وزیر نفت در مورد سهمیه بندی بنزین تصمیمی گرفته نشده است. امارات متحده عربی انجام بمباران هوایی در عدن را تایید کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگرداندن محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به زندان خبر داد. آقای نجفی روز ششم شهریور با سپردن قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان خارج شده بود. شهردار پیشین تهران با گذشت اولیای دم همسرش میترا استاد و منتفی شدن مجازات قصاص به دلیل آنچه کسالت خوانده شد از زندان آزاد شد. اما بنابر گفته رئیس کل دادگستری استان تهران که با خبرگزاری میزان گفتگو کرده، در مورد جنبه عمومی جرم قتل توسط دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد شد. بنابر قانون مجازات اسلامی، جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی، و جنبه عمومی آن با وجود گذشت اولیای دم مقتول قابل رسیدگی است. در پرونده قتل میترا استاد، محمد علی نجفی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز نیز به تحمل 2 سال حبس محکوم شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید هنوز در مورد سهمیه بندی بنزین تصمیمی قطعی گرفته نشده است. آقای زنگنه شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است که بدون سهمیه بندی کسی کارت سوخت را جدی نخواهد گرفت و سهمیه بندی بنزین نیز منجر به 2 نرخی شدن آن خواهد شد.
اما موضوع سهمیه بندی یک ایدهی وجود داره، اما هنوز تصمیمش به ما ابلاغ نشد و تصمیمش حتی اتخاذ نشد که سهمیه بندی بشه و 2 نرخی بشه. اگرم بشه یعنی 2 نرخی، یعنی یه مقداری مثل قبل مردم میدن با همین نرخ فعلی یا کمی بالاتر و بقیهش هم با یه نرخ بالاتری داده میشه کسانی که بیشتر میخوان استفاده کنن. اما هنوز این تصمیمش گرفته نشده و به تبعش هم به ما ابلاغ نشده که اجرا بکنه.
مجلس شورای اسلامی در سال جاری دولت را مکلف به صدور کارت سوخت کرد. وزیر نفت میگوید تاکنون مجموعاً 40 میلیون کارت سوخت صادر شده است. با این همه خبرگزاری ها میگویند از کارت سوخت استقبالی نشده است. دولت مایل از بنزین را تک نرخی نگه دارد. با این همه سهمیه بندی کردن بنزین منجر به 2 نرخی شدن و ایجاد بازار سیاه خواهد شد. وزیر نفت سهمیه بندی از طریق کارت بانکی به جای کارت سوخت را راه حل بهتری می داند. امارات متحده عربی انجام حملات هوایی به عدن در یمن را تایید کرد. وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این حملات اقدامی دفاعی بوده که گروه‌های مسلح وابسته به نهادهایی که تروریستی خوانده را هدف قرار داده است. برخی از این گروه‌ها به نیروهای دولتی یمن وابستند. جدایی طلبان در جنوب یمن پنجشنبه شب توانستند نیروهای دولتی را مجبور به عقب نشینی کرده و مجدداً کنترل شهر عدن را در دست بگیرند. در حال حاضر یمن شاهد درگیری‌های داخلی و جنگی در 2 جبهه جدایی طلبان جنوب و حوثی‌ها در شمال است. حمایت امارات از جدایی طلبان منجر به بروز اختلافاتی میان این کشور و عربستان سعودی شده است که رهبر ائتلاف علیه حوثی‌ها را بر عهده دارد. دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی از ائتلاف تامین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و خلیج فارس شد. خواسته آقای راب در نشست هلسینکی مطرح شده است. با این همه آلمان و فرانسه میگویند که مایل به تشکیل ائتلافی اروپایی اند. صدر اعظم آلمان اعلام کرده است که احتمالاً فرایند تشکیل این ائتلاف در نشست هلسینکی به بحث گذاشته شود. وزیر دفاع فرانسه نیز اعلام کرده است که از ائتلافی اروپایی حمایت خواهد کرد. نشست هلسینکی از روز پنج شنبه تا پایان روز جمعه با حضور وزرای دفاع اتحادیه اروپا برگزار می شود. ائتلافی با حضور بریتانیا، بحرین و استرالیا به رهبری آمریکا از صبح روز گذشته کار خود را در خلیج فارس آغاز کرده است. هدف این ائتلاف تأمین امنیت کشتی‌های تجاری در حال تردد در خلیج فارس عنوان شده است. تنش‌ها در خلیج فارس با چندین خرابکاری و توقیف نفتکش‌ها بالا گرفته است. ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید، اما با رادیو فردا بمانید برای شنیدن یک برنامه ویژه. امروز 30 ماه اوت، روز جهانی مبارزه با ناپدید شدن جبری یا قبری انسان هاست. دبیر کل سازمان ملل متحد از تمامی کشورهای جهان خواسته است تا در راستای مبارزه با این پدیده تمام تلاش خود را به کار بگیرند و عاملان را به دست عدالت بسپارند. الهه روانشاد.
جمعه 30 ماه اوت برابر با 9 شهریورماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی ناپدید شدگان جبری است. سازمان ملل متحد میگوید از ناپدید شدن قهری و جبری به عنوان یک استراتژی برای به وحشت انداختن جامعه به کرات استفاده می شود. موضوعی که نه تنها بر نزدیکان گمشدگان بلکه بر تمامی جامعه تأثیر گذار است. این سازمان میگوید اختصاص یک روز به عنوان روزی جهانی برای جلب توجه و بالا بردن آگاهی جامعه در مورد این مسئله و دیگر مسائل نگران کننده است. اما روز جهانی ناپدید شدگان جبری در ایران به چه معناست؟ ناپدید شدگان جبری کدامند؟ هزاران نفری که در دهه 60 اعدام شدند، آنهایی که بی‌نام و نشان در خاک گذارده شدند، آیا ناپدید شده تلقی می‌شوند؟ اما کم نیستند آنهایی که به معنای کلمه ناپدید شدند. سعید زینالی، فرشته علیزاده و تنی چند از دانشجویان دیگر از تیرماه 1378 یعنی 20 سال پیش و پیروز دوانی، نویسنده و مترجم ایرانی از 21 سال پیش، همگی مفقود الاثر هستند. 9 عضو محفل بهائیان در اولین سال تشکیل جمهوری اسلامی و 10ها بهائی دیگر نیز در سالهای پس از آن همگی ناپدید شدند. در هیچ کدام از این موارد مقامات ایرانی و یا نهادها کوچکترین مسئولیتی را نپذیرفتند. در این روز جهانی ناپدید شدگان جبری به سعید زینالی می‌پردازیم. پسر 23 ساله‌ای که در دانشگاه تهران تحصیل کرده و در خانه‌اش در پایتخت بازداشت شد. همان جوانی که هیچ نهادی نمی‌شناسدش و می‌گوید که بازداشتش نکرده است. از اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، می‌شنویم.
والا من اصلا خبر از شلوغی دانشگاه نداشتم. ما از همه جا بی‌خبر بودیم. 23 تیر ما خونه بودیم. سعید تو اتاقش بود. 3 تا آقا زنگ ما رو زدن وارد شدن که 10 دقیقه با سعید کار داشت. مادرم خدا بیامرز خونه ما بود. دست پاشون افتاد. ما فکر کردیم سعید با کسی حرفش شده. گفتن نه، فقط شما سر صدا نکنید. 10 دقیقه ازشون سوال دادیم. رفتن سعید من لباساشو که انداخته بودن بشورن، میا گفتن نه لباساشو بدیم بپوشه. که اینا رفتن دیگه، من این ور رفتیم کلانتری باغوز، ما پونک خونه داشتیم. این ور رفتیم اونور تا 7 شب خبری نشد. باباش از وزارت خونه رفته بود جای ماموریت اومد. دیگه ما از فردا صبح شروع کردیم. به هر کجا رفتیم همه بی اطلاع بودن. گفتن همچین چیزی نمیشه. شما صبر کنید. بعد 3 روز 4 روز این رفتیم آگاهی تهران. گزارش دادیم، گفتم آقا این جوری شد. گفتم والله، گفتن ما از ارگان اومدیم. به ما نگفتن از کدوم ارگان. دیگه ما خانمی که شما باشیم این سال به هر کجا که بگیم، به هر ارگان بگیم، به دادستانی، قوه قضاییه، رهبری، به هر کجا که شما بگیم 1000 نامه دادیم، جواب نگرفتیم. تا سال 82 که چقدر از ما پول گرفتن. الان ببخشید من حرفا رو قاطی میکنم، این مازیار ابراهیمی که چند روز پیش صحبت میکرد از شکنجه‌هاش میگفت من انقدر حالم بد شد که گفتم خدایا سعید منو چجوری شکنجه کردن، چی رو میخواستن به گردن سعید من بذارن، از ما چی پولای گرفتن. ما خونه داشتیم، پونک. به من دادستانی گفت شما پولی به کی دادی؟ دادین. گفتم شما پیگیر بشین ببینین چطوری از ما گرفتن، کیا اینا رو بردن بانک. از ما سوال نکنه، از اونایی که از ما گرفتن. من دو سه بار بازداشت شدم بابت سعید، گفتن پیگیر نباش، ما نبردیم، ارگان دیگه برده. همسرمو بازداشت کردن، دخترمو بازداشت کردن، منو بازداشت کردن، نه هنوزم به گردن نگرفتن. من که نمیدونم حکومتمون چند ارگان داره، اطلاعات، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، پلیس فتاس، کیه؟ من نباید بگم، اینا باید به من بگن کدوم یک از اینا سعید منو برد سال 78 زیر شکنجه کش، کجا کشتن، کجا دفنش کردن. من همچنان بیخبرم، سعید منو بردن، نمیدونم سپاه برد، اطلاعات بود، ما آگاهی نداشتیم، ما نمیدونستیم اون موقع سپاه جداست، اطلاعات سپاه جدا. ولی در حالی که اون موقع به ما گفتن اطلاعات سپاه برده، سال من دنبال سعید هم از خود رهبر شکایت کردم، به من گفتن شما خط قرمز رد کردی، 20 سال زندان داری، اینو داری. ولی تا به امروز هیچ حرفی از اینا در به جز ما رو توهین به ما کردن. دیگه حرفایی که نباید میزدن به ما زدن، از زندگی ما رو ساقط کردن. همسر من از سال 51 استخدام کشوری بود وزارت صنایع، درست الان 19 سال بیممون و حقوقمون همه چیزمون از ما گرفتن، هیچی. بازم میرم یه جا چادر میزنم میشینم، حداقل خبر از سعید من بدن. چی کار باید بکنم نمیدونم، از کجا. یه موقع امیدوار میشم که حقوق بشر کمکمون میکنه، میخواد پیگیر بشه، یه جوابی ما معزینه بگیره، ولی باز میبینم نه.
در مجلس ششم یک نماینده تهران به نام علی اکبر موسوی خوئینی در آن سالها تلاش میکرد تا از طریق پیگیری‌هایش از سرنوشت نه تنها سعید زینالی که چندین ناپدید شده دیگر در حوادث 18 و روزهای بعد از آن در تیر ماه 1378 آگاه شود. از او میشنویم.
کیس آقای سعید زینالی و خانم فرشته علیزاده جزء مواردی بودند که من طرف خانواده‌شون خیلی پیگیری داشتم. به عنوان دلیل مجمع نمایندگان تهران هماهنگ می‌کردم بازدید نمایندگان تهران از بازداشتگاه ها و زندان ها رو، از جمله بازداشتگاه های غیرقانونی رو. به همین مناسبت گزارشاتی رو میدادم، بخشش علنی بود، این خانواده ها مطلع شده بودن و مرتب میدادن پیش من بعد از 18 تیر، چون یک وعده هایی هم که در موقع انتخابات داده بودن به دانشجویان و خانواده هاشون پیگیری مسائل 18 تیر بود. بلافاصله بعد از 18 تیر ما انتخابات مجلس ششم برگزار شد و به این جهت من خانواده آقای زینالی رو خیلی زیاد دیدم، به خصوص مادر واقعا داغدیده‌شون که خیلی انتظار کشیدن، و همطور بقیه عزیزانی که خانواده‌هاشون می‌دادن فرشته علیزاده که برادرشون بیشتر می‌دادن و زنده‌داشتشون به جهت اینکه اهل شهر دیگه‌ای بودن. سعید زینالی جزء مواردی بود که متأسفانه ما به هیچ نتیجه‌ای نرسیم که ایشون در کجا توسط چه کسی بازداشت شدن اساساً. یعنی هیچ نهادی به ما پاسخ نداد. انگشت اتهام در درجه اول به وزارت اطلاعات وقت به مسئولیت وزیری آقای دوری نجف‌آبادی بود، به بنده به عنوان نماینده تهران پاسخی ندادند. منکر این می‌شدند که اینها بازداشت شده باشند توسط اونها و معاون پارلمانی، مدیر کل پارلمانیشون و حتی خود وزیر مازشون هیچی نشد. البته این اتفاق در زمانی رخ داد که وزیر عوض شده بود، استعفا داده شدند آقای دوری نجف‌آبادی. من با وزیر اطلاعات بعدی روبرو بودم، از ایشون سوال می‌کردم، آقای یونسی، و به واقع اون آدم‌هایی که به ما پاسخگو باید می‌بودند، معاون پارلمانیشون و مدیر کلشون، خب اونها هم گفته نمی‌گرفتن که ایشون رو بازداشت کردن. من شروع کردم به سایر نهادها مکاتبه کردن، تماس گرفتن، اونها هم هیچ احدی، هیچ نیروی این رو قبول نکرد. حتی نیروی انتظامی مردن سپاه و نهادهای دیگه دسترسی ما بهشون کمتر بود، ولی امکان اینکه اونها هم بازداشت کرده باشن هم کمتر بود، به خاطر اینکه در اون مقطع کوی دانشگاه وزارت اطلاعات قبل از داستان قتل زنجیری که آقای نجف‌آبادی مجبور به استعفا شدن، اون موقع سپاه خیلی توی داستان 18 تیر به نظر میومد که تو صحنه ورود نکرده بود، ولی در بیرون مجموعه از بیرون رد و خدا و ورود و دخالت‌هایی داشت، به خصوص بعد از حوادث که منجر شد به 23 تیر ماه. یعنی 18 تیر تو صحنه وزارت اطلاعات بیشتر انگشت اتهام به سمتش بود. به هر حال هیچ کدوم از این نهادها به ما جوابی ندادن که نشون بده، یعنی به عهده بگیرن مکتوب یا حتی شواهدی. من حاضر شدم که بهشون بگم شما در گوشی به من بگید اینی که من به خانواده ها چجوری منتقل میکنم، اون رو دیگه منش کردنش به عهده بنده، من مثلا چه به عهده میگیرم. ولی اصلا در گوشی حالا بگید که اگر خدا نکرده اینها اعدام شدن، اگر خدا نکرده در حین بازجویی از بین رفتن، یا به هر دلیلی به اصطلاح تحت فشاری مثل اون چیزی که برای مرحوم اکبر محمدی اتفاق افتاد. چون اگر از اون جنس موارد هم هست به من بگید در گوش من به خانواده هاشون چیز کنم، این همه انتظار کشیدن واقعا ظلم مضاعفی که شما دارید میکنید در حق خانواده. متاسفانه حتی حاضر نشدن بگن که ما ایشون رو بازداشت کردیم.
سید زین‌علی که بود و چگونه فعالیت‌هایی داشت؟ حشمت‌الله تبرزدی فعال جنبش دانشجویی در آن سال‌ها و از بنیانگذاران جبهه متحد دانشجویی که خود قبل از 18 تیر ماه 78 بازداشت شد، از سید زین‌علی می‌گوید.
آقای سید زین‌علی رو من می‌شناختم. ایشون عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بود. این کمیته رو من با آقای منوچهر محمدی، اکبر محمدی، کوروش صحتی، حسن زارزاده اردشیر و چند تن دیگه از بچه‌هایی که اینها اون زمان توی جبهه متحد دانشجویی توی اتحادیه دانشجویان دانشجو مختبران اتحادیه